بدي صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تعیین عوض مبی سخن فقها رضوان الله علیهم این است که لازم نیست عین بارد، بلکه حق و منفعت را هم میتوان عوض مبی قرار داد. چو بحث به مسئله حق و حکم و امثال زاله کشید، یک چند روزی در باره فرق حق و تکلیف، حق و حکم و این که آیا انسان محق است یا مکلف و آیا حکومت حق انسان است یا انسان مکلف است حکومت تشکیل بدهد و مانند آن، چون بحث روز بود ارائه شد. و اگر اون بحث احیانا نیازی به توضیح داشته بود، باشد ممکن است بعد از بحث ها و یا مناسبت های دیگر ارائه بشه. الان برمیگردیم به خواست خدا، به همون تتمه بحث های سابق و این که در کتاب های فقهی و در مکاسه مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده است که حق را میتوان عوض مبی قرار داد. اگر ما نتوانیم حق را مبی قرار بدیم، ولی میتوانیم ثمن مبی قرار بدیم، که اونجا هم اشاره شد که حق شاید بتواند مبی هم قرار بگیرد. حق گاهی به معنای عام است که ملک و منفعت و حق خاص را هم زیر شمول خود دارد، چون که حکم هم گاه به معنای عام است که عین و منفعت و حق را هم حکم میگوید و اون محل بحث نیست. الان اون حقی که در مقابل ملک و منفعت است از یک طرف و در برابر حکم است از طرف دیگر، اون محل بحث است که اون حق چیست. اون حقی که در مقابل ملک و منفعت است، بحثش اینجا نافع نیست، برای اینکه اگر ما برفرض تشخیص ندادیم که فلان شی ملک است یا منفعت است یا حق، در این جهت جامع شریکن که قابل نقل و انتقال است، میتوان او را عوض مبی قرار داد و مانند آن. ولی حقی که در مقابل حکم است اثر فقهیش اینجا ظاهر میشود و اون این که حکم را نمیشود معامله کرد و عوض قرار داد، حق را میشود. پس اگر بعضی از امور مشتبه باشد بین این که ملک است یا منفعت است یا حق، آسیبی به بحث معاوضه ندارد، برای اینکه چه ملک باشد، چه عین، چه منفعت باشد، چه حق، قابل تعویض و داد و ستد است. ولی اگر در مقابل حکم قرار بگیرد، معلوم نباشد که این شی حق است یا حکم، چون اگر حکم باشد قابل نقل و انتقال و تعویض نیست. حکم فروشی که نمی شود کرد، ولی حق فروشی جایز است، حق قابل نقل و انتقال است. یا حق را انسان معامله بکند ثمن قرار بدهد، می تواند. پس الان محور بحث در تشخیص معنای حق در مقابل حکم و حکم در مقابل حق است. قبلا را ملاحظه فرمودید، همانطوری که تو کتاب های ادبی میگن گاهی مفرد در مقابل جمله است، گاهی در مقابل مضاف است، گاهی در مقابل تثنی و جمع، و در هر جا اثر حکم خاص خودش دارد، حق هم همینطور است. حق گاهی در برابر ملک است، گاهی در برابر منفعت است، گاهی در برابر ملک و منفعت است، گاهی در برابر حکم. اون حقی که در مقابل حکم است اینجا محل بحث است، زیرا حکم قابل نقل و انتقال نیست و عوض قرار نمیگیرد و حق عوض قرار میگیرد. حق را میشود ثمن قرار داد، حکم را نمیشود. لذا باید تفاوت جوهری حکم و حق مشخص میشود. اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عهده‌دار این تفکیک شد و شارحان و فقهای بعدی رضوان الله علیه هم عهده‌دار این تفکیکند. این بزرگان نظرشون این است که مفهوم حق از مفهوم حکم کاملا مشخص جداست. ما در تفکیک مفهومی مشکل نداریم، زیرا حق از سنخ سلطنت است که انسان مصدر اعمال اوست و حکم از سنخ وظیفه است و کار خداست و انسان مورد اجرا و جریان اوست. زمام حق به دست مستحق است، زمام حکم به دست حاکم. چون ان الحکم الا لله، ذات اقدس اله حق را، حکم را به دست هیچ کس نداد، بلکه برای یه عده حق جعل کرده است. پس حق از سنخ سلطنت است که مصدر اجرای او، صدور او و اعمال او خود انسان است و انسان مجری او است. ولی حکم مصدرش ذات اقدس اله است و انسان مجرای اوست، مورد اوست، و اگر به او گفتن اجرا بکن، او مأمور اجراست، محکوم به اجراست. اینها مفهوم حکم و حقا نظر مفهومی مشکلی نیست. عمده تشخیص مصداق است که بعضی از امور جز حقا یا جز حکمن. مثلا ما یه عقد جایزی داریم به نام وکالت، هبه. اینا هم البته به دو قسم تقسیم شدن، یه عقود اذنی هستن یه عقود غیر اذنی، و از اینها به عنوان عقد جایز یاد میکنن. مثلا هبه میگن عقد جایز است و بی عقد لازم. ما در بی اگر شرط خیار کرده باشیم یا در موارد دیگه خیار برای احد طرفین ثابت است یا کلت طرفین، اینا می توانن این عقد رو به هم بزنن. در هبه و مانند آن که جزء عقود جایز است هم می توانن این عقد رو به هم بزنن. فرق جوازی که در عقود جایز است با جوازی که در عقد لازمی که خیار به او تعلق گرفته چیست؟ یک جا میگن حق است، یک جا میگن حکم. در عقد خیاری اون ذوالخیار حق دارد این عقد رو به هم بزند، ولی در عقد جایز محکوم به این حکم است، نه اینکه حق دارد. ذات اقدس اله این عقد را جایز قرار داد، یعنی طرفین هر وقت خواستن می توانن فسخ کنند. یا اون برای نسبت ممکن است یه عقدی به لحاظ عهد و طرفین لازم باشد و به لحاظ طرف دیگر جایز باشد. نظیر هبه به زیرهم که گفتن برای واهب لازم است، برای متهب جایز، اینم می تواند پس بدهد. چه فرق است بین این جواز و اون جواز؟ که یک جا میگویید حکم است و جای دیگر میگید حق است. اگر ما مفهوم این رو کاملا ارزیابی کردیم و بر مصداق تطبیق کردیم، این فرقا روشن میشود. چون ثابت شد که حق از سنخ سلطنت است و حکم از سنخ سلطنت نیست، زمام حق به دست مستحق است ولی زمام حکم به دست حاکم است و محکوم، این مفهوم ها اگر خوب روشن شد، بر این مصادیق توانستیم تطبیق بکنیم، اشتباه مصداقی هم رخت بر می‌بنده. بعضی از موارد است که در مصداق تشخیص حق و حکم آسان است و اونجایی است که معلوم است که این شی قابل اسقاط است، قابل توریث است، قابل نقل و انتقال است، قابل معاوضه است، چنین چیزی مشخص است، از سلخ سلطنت است. در بعضی از امور قابل هیچ کدام از این احکام یاد شده نیست. اونجا که قابل توریث نباشد، قابل نقل و انتقال بی عوض نباشد، قابل نقل و انتقال معوض نباشد، قابل اسقاط نباشد، اونگاه از چرا مفهمیم این حق است نه حکم؟ ما مشکلمون در اون گونه از موارد است. پس فتعی تحصل انها هنا امورن ثلاثه. اول اینکه در مقام مفهومی فرق بین حق و حکم مشخص است. یکی از سنخ سلطنت است، یکی از سنخ سلطنت نیست. این اول. دوم اینکه چون حق از سنخ سلطنت است، اون مواردی که اسقاطش، نقل بی عوضش، نقل با عوضش، توریثش جائز است، معلوم میشود از سنخ سلطنت است و حق، و تردید نداریم که این دیگه حکم نیست، این حق. این دو. سوم، اون جاهایی که هیچ کدام از این امور راه ندارد، یعنی قابل نقل و انتقال بی عوض نیست، نقل و انتقال با عوض نیست، قابل ارث نیست، قابل اسقاط نیست، ولی طعم سلطنت میده، ما از کجا احراز کنیم که این حق است یا حکم؟ چون فصل مقوم حق این نیست که قابل نقل انتقال باشد، قابل توریث باشد، تا اینکه اگر یه جای قابل توریث نبود، قابل نقل و انتقال بی عوض یا با عوض نبود، یقینا بشه حکم. این چون فصل اون نیست و جزء عرض لازم هم نیست به اصطلاح، اینا جزء عرض مفارق است. یعنی چی؟ یعنی در هویت حق اخذ نشده است که ارث پذیر، نقل پذیر، اسقاط پذیر باشد. در هویت لازم قطعی او نیستم که به نحو موجبه کلیه او را همراهی بکند. هر جا حق است باید این احکام باشد. دو. سه، این به منزله عرض مفارق است. یعنی چی؟ یعنی در بعضی از موارد حق این احکام را داراست. پس این امر سوم این شد که در بعضی از موارد دارد و در بعضی موارد اصلا ندارد. خب اونجایی که این موارد هست، تشخیص حق و حکم آسان است، که حکم آن است که به هیچ وجه قابل نقل و انتقال یا یکی از آثار یاد شده دیگر نیست، و فلون شی قابل نقل و انتقال یا برخی از آثار یاد شده هست، پس این حق است، حکم نیست. اما اونجا که هیچ کدام از این امور راه نداشت، یعنی نه قابل نقل و انتقال بود، نه قابل اسقاط بود، نه قابل توریث بود، نه قابل داد و ستد بود، آیا این حق است یا حکم؟ حالا شد آثار خاص دیگری داشته باشد، ولی ما اگر خواستیم نوبتم به شک رسید، یه اصل محکمی هم در باب هست. خب ترسیم این مسئله که چگونه حق هست، از سنخ سلطنت هست، ولی هیچ کدوم از این آثار را ندارد. بیان ذالک این است که حق به جهات گوناگون تقسیم می شود و محور بحث قرار می گیرد. گاهی به لحاظ متعلق، گاهی به لحاظ مستحق، گاهی هم به جهات دیگر. به لحاظ متعلق، گاهی حق تعلق میگیرد به شخص که فرون شخص متعلق حق است، مثل حق القصاص، حق الجنایه، حالا یا قصاص طرف یا قصاص کل. در عبد جانی حق به اون جانی تعلق گرفته است، در انسانی که قتل عمد کرده یا عضو کسی را به عمد شکنده و قطع کرده، این یا العین بالعین و النفس بالنفس و مانند آن، این مجنی علی حقی دارد بر جانی یا بر تمام جانی یا بر عضو خاصش. بالاخره متعلق حق القصاص، چه قصاص عین، چه نفس و چه قصاص طرف، اون شخص جانی یا شخص قاتل و ضارب است که متعلق این حق القصاص اون شخص است. گاهی شخص انسانی متعلق حق نیست، یه عین خارجی متعلق حق است، عین هست ولی شخص انسانی نیست، مثل حق تهجیر، حق احیا، حق اولویتی که به اعیان تعلق می گیرد، حق و حق و سبق، کسی که در مشترکات آمده زودتر از دیگران جای گرفته، رفته روزی که صندلی های پارک نشسته، پارک جزء مشترکات است، مساجد و حسینی ها و تکایا جزء اماکن عمومی هم جزء مشترکات هست، کسی برای نماز جماعت یا رفته جای گرفته اونجا رهن گذاشته برای خوندن نماز، خب کسی نمیتواند او را از اونجا بلند کند. بازارها عمومی، بازار روز اینطوره، بازار اونجایی که شخص خاصی نرفته جایی اونجا رو تهیه کند و بخرد، اماکنی که برای توده مردم آماده شده است نظیر پارک ها، جاهای عمومی، اگر کسی قبلا رفته اونجا نشسته کسی حق ندارد او رو بلند کند. این حق و سبق دارد، حق و سبق در مراکز تفریحی، حق و سبق در مراکز عبادی. حالا نماز این کسی که آمده به اجبار این شخص سابق را ترد کرده باطل است یا فقط اون شخص معصیت کرده او یا بخواستی دیگری دارد. در این گونه از موارد این حق به عین تعلق گرفته، این هم قسم دوم. پس حق گاهی به شخص انسانی تعلق بگیرد، مثل قصاص نفس، قصاص طرف و مانندون، گاهی به عین تعلق میگیرد نظیر این موارد یاد شده. گاهی به عین حق تهجیر اینه و حق احیای موات اینه، حق سبق اینه ماند. گاهی به عین تعلق نمیگیرد، به اون پیمان تعلق میگیرد، مثل که خیار و امثال خیار به عقد تعلق بگیرن. بنابر این مبنا اگر کسی داد و ستد کرده بعد مقبون شده حقی دارد، یا خیار عیب، یا خیار قبل، یا خیار تخلف وصف، یا نه اصلا از اول شرط الخیار کردن. این خیار حقی است برای ذوالخیار که تعلق میگیرد به این پیمان متقابل بین خریدار و فروشنده، یه تعهدی است. این تعهد یه وجودی دارد، وجود اعتباری نزد عقلا. این وجود اعتباری همچنون مونده است. اون اجرای صیغه بیعت و اشتریتو یا اجرای عقد فعلی به نام معاتات، اعطا و اخذ، اون سفری شد. با اون اعطا و اخذ یا بیعت و اشتریتو یه پیمان بسته شد. این پیمان وجود دارد اعتباراً، بقا دارد اعتباراً الا زوال طرفه، تا حالا تا کی بخواد. این چه نیست که حالا منقطع الاخر باشد. این پیمان امر وجودی است پیش عقلا در عالم اعتبار و مستمر رو بقادارم هست. اون کسی که خیار دارد میتواند این پیمان را قطع کند. اگر خیار نداشتند طرفین با تصمیم یکدیگر می توانند تغایر کنند، یعنی دو طرف اقاله کنند، این یکی پشیمان شده اون یکی هم پشیمان شده، با رضای یک طرف دو طرفین در کل واحد از طرفین این پیمان مستمر را منقطع الاخر کنند. این رو میگن اقاله طرفینی، تغایر طرفینی. یعنی یه وقت هست کسی پشیمان شده میاد اقاله میکند، اون استقاله میکند، اون یکی که پشیمان نشده اقاله میکند، که یه ترغیب شرعی هم او رو همراهی میکند که من اقال من استقال فله و کذا و کذا. ای کسی پشیمان شده آمده پس بدهد، اون فروشنده پس بگیرد، خدای سبحان هم اون وقتی که این پشیمان شده در قیامت گفته من اشتباه کردم، پشیمان شدم، خدا هم اقاله می کند، یعنی پشیمانی او را می پذیرد. این ترغیب ها در مورد پس گرفتن هست، اما خب این حق طرف هست، می تواند پس نگیرد. خب اگه تغایل کرده، یعنی طرف این پشیمان شدن، می توانند این عقد رو به هم بزنند. پس عقد به وسیله این پیمان، به وسیله اون قول یا فعل، قول بیعت و اشتریتو یا فعل اعطا و اخذ که معطات است، به وسیله او این پیمان بسته شد، وجود پیدا کرد در عالم اعتبار و بقا و استمرار دارد در عالم اعتبار. خیار حقی است متعلق به این پیمان که ذوالخیار میتواند این پیمان رو به هم بزند. این عین نیست. گرچه بعضی ها در خیار معتقدن خیار حق متعلق به عین است، یعنی اون مبی را میتواند برگرداند، ولی ظاهرا حق با قول دیگر است، با اینکه خیار حقی است متعلق به عقد نه به عین. خب پس حق گاهی به شخص تعلق میگیره، یعنی متعلق شخص انسان است، گاهی متعلق عین خارجی است، گاهی متعلق پیمان طرفین است، گاهی در اثر پیشرفت این علوم و صنعت و فناوری حق متعلق به هیچ کدام از اینها نیست، متعلق به اون اکتشاف است. کسی داروی را کشف کرده، فرمول را نوشته، درمانی را کشف کرده، کیفیت معالجه قلب را کشف کرده، یا مثلا کیفیت فرستادن یک ماهواره را کشف کرده، این عین نه شخص خارجی است متعلق داشته باشد، نه به عین خارجی تعلق گرفته است نظیر حق و تهجیر، نه پیمان متقابل است، فقط یه درکی است که خودش کشف کرده و گفته من این کار را، من این مطلب را فهمیدم، من این مطلب را در یه همایش بین المللی ای رو گفته که راه فرستادن ماهواره بی خطر بی سرنشین اینه، با سرنشین اینه، اینو در یه جمع علمی گفته و همه صاحب نظران اونجا بودند و فهمیدن. هیچ کس حق ندارد برابر این برود بسازه. در یه همایش پزشکی یه کسی گفته که فروم بخشی از سرطانهای بدخیم را می شود با این رو معالجه کرد و ثابت هم کرد، ثابت علمی، یعنی در سخنرانیش برهانی کرد. هیچ کس حق ندارد برود داروی مثل این بسازد. بله بله دیگه. حالا ببینیم اگر شعر مقدس رد نکرده باشد میشه ثابت، برای اینکه محصول علم اوست. نه این از سنخ حق و تعلیف در میاد، منتها حق و تعلیف دی سی ها سی دی ها نمیدونه، حق و تعلیف ها اکتشاف ها یه تفاوت سنفی دارن ولی تفاوت جوهری ندارن. در حق و تعلیف که گفتیم تفاوت سنفی دارن، این است که کتابی نوشته، یه عین خارجی است، دیگری میرود همین کتاب رو بخواد چاپ بکنه، ولی در اون همایش علمی این شخص کتاب ننوشته که مثلا برون روی اون یا عکس برداری کنن یا زیراوس کنن یا برابر اون چاپ بکنن، فقط یه علمی را القا کرده. علم ها دو جوره، یه وقتی جریان مباحثه است، یه وقتی جریان درس و بحث است، یه وقتی جریان گفتمان است، یه وقتی کسی مطلبی رو متوجه نشده بود اونجا متوجه می شود، بعد می رود این رو به صورت رساله، مقاله، کتاب می نویسه، مال خودشه. حال لازم نیست بگه من از کی گرفتم، که این هنوز به اون صورت در نیامده. یه وقت است نه، یک فندی است که درآمدهای مادی فراوان را به همراه دارد، یا لااقل یه افتخار علمی برای افراد هست. این اگر کسی در یه همایش بین‌المللی ثابت کرد که سرطان بدخیم را میشود با این را درمان کرد، ساختن اون دارو، مجوز دادن او، تشکیلاتش کلن در اختیار خود اوست. یه وقت سر کلاس همین آقا برای شاگردانش درس میگوید، او یه راه دیگه است. یه وقتی از سنخ درس به در آمده، به فناوری رسیده، اومد این تاجران سودجو بیان پس فردا اون فرمول رو بگیرن درست بکنن و بازار رو عرضه بکنن، محصول عمر چند سالی این آقا رو به تاراج ببرن، این که نشد که. خب نه، این دارد به نام خودش ثبت میدهد. این که لازم نیست بگوید، لازم نیست که نگوید به کسی، که این میخواد به جهان علم عرضه کند که این هست، که پس این فرد، پس فردا این آیونی که در این جلسه همایش نشستن، این 1000 تا طبیب یا 500 تا طبیب، اینها بفهمن که یه همچه فرمولی عرضه شده و ثابت شده و برای بیمارانشون این دارو رو در نسخه بنویسن، این باید بفهمن. بر علم فروشی نیست، اما این فن مالی است، مادی است، جزء حقوقه. اون جزء علم هست و شارع مقدس فرمود اگه کسی چیزی رو بلد هست به دیگران نگوید، من کتم علم نافعن الجمه الله و بر جامع من النار. این درست، اگه کسی چیزی رو یاد گرفته به جامعه منتقل نکنه، دهنش ببنده، خدای سبحان در قیامت یه دهنی از آتش به دهنی اون میزنه، مثل که اسبا رو دهنی میزنن، بگن تو خوب که یاد گرفتی چرا نگفتی، من به تو دادم که به دیگران بگی. اینم کسبان نکرده، در یه مجمع علمی برای هزار تا پزشک گفته، اما از اون به بعد دیگه سبقه تجاری دارد. اونا که یاد گرفتن فورا برن فرمول بنویسن و داروخانه تشکیل بدن، این نشود. این شخص باید بگوید گفته. اون هزار تا طبیب ما بفهمن که همچه داروی نافعی به جهان داروسازی عرضه شده، فهمیدن بیمارانشون رو هم برابر این داروی اخیر درمان میکنن. اینم یه راه علمی است و خدمت جامعه است، این طور میکنن. اما حالا همین که این شخص این فرمول رو گفته، اونا برن بسازند و داروخانه تشکیل بدن، این درست نیست. تعلیف همینطوره، سیدی ها همینطوره، این محصول عمر خودش رو عرضه کرده تا دیگران عالم بشن و باید هم این کار میکرد و کرد. اما بهرهای مادی و منافع مادی را دیگران بخوان به تاراج ببرن، درست نیست. خب پس حق گاهی همونطور دیگه. خب نه، دو تا حرف هست. یه وقت هست که او داره چیز میکنه، یه حکومتی هست برای تعدیل نرخ، تعدیل تعرفه ها، اون وظیفه حاکم است کرد. بله بله، همین که خب ما در اون اقسامی که قابل نقل و انتقال و توروسی اینها باشه از سنخ سلطنت است. ولی این سه نکته برای همین جهت بود که آیا این نقل و انتقال و توریس و اسقاط و اینها در هویت حق دخیل است؟ تا اگر یه چیز قابل نقل و انتقال نبود، حق نبود نباشد. یا نه، به منزله فصل مقوم اون نیست که در هویت او دخیل باشد، بلکه عرض لازم است، نظیر زوجیت اربعه از این باب است. یا نه، از سنخ سوم است، عرض مفارقه. این تعبیرات از باب تشبیه معقول به اعتباریات است، وگرنه نه اینجا فصلی در کار است، نه عرض لازمی در کار است، نه عرض مفارقه. برای اینکه ذهن با اون مسائل معنوس هست، انسان تشبیه بکند، نه تمثیل. از سنخ تمثیل نیست، از سنخ تشبیه است. اون یه مربوط به حقیقت است، این مربوط به اعتبار. آیا اسقاط، نقل و انتقال، داد و سر، بغلطار با عوض، بی عوض، اینها در هویت حق سهیم است یا عرض لازم است؟ یعنی منزله ناطق است برای انسان، یا منزله زوجیت است برای اربعه، یا منزله بیاض و سواد است برای جسم، یا گاهی هست گاهی نیست. این بزرگان رضوان الله علیهم میخوان فهمن از قبیل قسم سومه، یعنی نقل و انتقال و امثال ذلک از عوارض مفارق حق. ممکنه چیزی حق باشد و هیچ کدام از این امور را نپذیرن. بنابراین این که گفته می شود حق سمن قرار می گیرد، نه یعنی کل حقین، نه یعنی بل جمله یعنی موجب کلیه، بلکه فل جمله یعنی موجب جزئیه. بعضی حقوق این چینن و این بزرگان هم بیش از این ادعا نکردن که حق را می توان عوض مبیع قرار داد، نه کل حق یسه و انجج علی عوض للمبیع. اینم ادعا نکردن. ما برای اینکه متوجه بشیم کجا حق قابل نقل و انتقال از قابل جعله عوضن هست، باید این حقوق تقسیم بکنی. تقسیمی که شده این است که حق گاهی به لحاظ متعلق قابل قسمت تقسیم است، گاهی به لحاظ مستحق. اگر قابل بحث است، گاهی هم به شانشون دیگر. به لحاظ متعلق این چهار قسمش یاد شده، یعنی گاهی به شخص تعلق میگیرد، گاهی به عین خارجی تعلق میگیرد، گاهی به پیمان تعلق میگیرد، گاهی به فن و صنعت تعلق میگیرد. این فن و صنعت از حقوقی است که الان مطرح است. تو کتابهای فقهی ما این نبود، هیچ مثال نمیزنن. اونا همون سه قسم ذکر میکنن، اول دوم سوم، یا شخص یا عین یا من یا عقد، اینا رو مثال میزنن. حالا آیا کل سلطنت با نقل انتقال بشه که قابل نقل انتقالی در هویت سلطنت اخذ شده است؟ نه. عرض لازم سلطنت است؟ نه. عرض مفارق سلطنت است؟ آری. ما چه برهانی داریم که کل سلطنتین فهیه قابلتون لنقل انتقال؟ ما انهای سلطنت رو داریم ارزیابی بکنیم، میبینیم در بنای عرف و عقلا هم همین جوره. ما بعضی از حقوق داریم که قابل نقل و انتقال نیست. پس معلوم میشود یه چیزی پیش عرف یقینا حقه و پیش عرف یقینا قابل نقل و انتقال نیست. با این وضع اون استبعاد ما رخت برمی‌بندد. ببینیم پس نه، این چی نیست که اگر یه چیزی حق شد حتما باید قابل نقل و انتقال باشد. خب این بحث به لحاظ تقسیم حق به لحاظ متعلق. گاهی حق به لحاظ مستحق تقسیم می شود. حالا ما اینها رو جستجو بکنیم ببینیم کجا، چون ما از بدیهی با پیو نظری بریم، همه کارمون همینطوره دیگه. در معارفمون نظری رو باید به بدیهی ارجاع بدیم، بدیهی رو با سرپل قرار بدیم که وسیله اون نظری برای ما حل بشه. ما وقتی تو غرایز و ارتکازات عرفی از یک سو، بنا عقلا از سوی دیگر بررسی میکنیم، میبینیم یه چیزی که هیچ تردیدی نداریم که این حقه و هیچ تردیدی هم نداریم که قابل نقل انتقال نیست، وقت پس برای ما ثابت میشود که قابل نقل انتقال بودن و منزله عرضه مفارق است برای حق. برای اینکه ما در یه جایی داریم که سخن از حکم خدا و امثال ذالک نیست، اونا حوزهشون حوزه غیر اسلامی است یا قبل از اسلام بوده است و این مسائل مطرح بود و قابل نقل و انتقال هم نبود، در حالی که حکم هم نبود، یقینا حقه. این برای ما میشه بدیهی. وقتی بدیهی شد اون مشکل نظری برای ما حل میشه. الان این مطلب برای ما نظری پیچیده است که آیا قابل نقل و انتقال بودن مقوم حق است؟ عرض لازم حق است یا عرض مفارق؟ اگه ما حق را به سلطنت معنا کردیم، باز این پیچیدگی سوال مطرح است که آیا نقل و انتقال قابل نقل و انتقال بودن مقوم سلطنت است یا عرض لازم سلطنت است یا عرض مفارق؟ ما وقتی بررسی بکنیم میبینیم بعضی از جاها سلطنت هست یقینا و قابل نقل و انتقال نیست، برای ما روش اون مسئله نظری برای ما مبین می شود، به بین منتهی می شود، روشن می شود که نقل و انتقال بودن نه در هویت سلطنت عقد شده است، نه عرض لازم اوست، بلکه عرض مفارق است. بالاخره ما ببینیم که این شی در فضای بنا عقلا، ارتکازات عقلا، غرایز و عقلا، یه چیزی که یقینا حق است و قابل نقل و انتقال نیست، داریم یا نداریم؟ اگر داشتیم معلوم می شود که بعضی از مستحق ها هستند که اینا نه تنها مصدرند بلکه خود اینها مقومند. خب ما وقتی که بنای عقل را فحص می کنیم می بینیم که حق به لحاظ مستحق به دو شعبه منشعب می شه. یه وقت است که شخصیت حقوقی و علمی و سمت فقهی و مانند آن که این شخص داراست، او در حقیقت مستحق است، نه شخصیت شناسنامه او. نظیر امامتی که مال امامان معصوم علیه السلام است، یا ولایتی که مال جانشینان او مال فقها است، یا قضایی که مال مجتهد جامع شرایط است یا حق مرجعیتی که مال فقیه جامع شرایط است. فقیه جامع شرایط حق اصدار فتوا دارد، حق حکم ولایی دارد، حق حکم قضایی دارد. خب این گونه از حقوق مال این شخص است به لحاظ شخصیت حقوقیش، یعنی چون فقیه جامع شرایط است، نه به لحاظ اون شخصیت حقیقیش که تو شناسنامه اوست. لذا بعد از مرگ او هیچ کدام از این سمت‌ها با ورثه‌اش ارث نمی‌رسد. اگر این فقیه بود و ولایت فقیه داشت، فرزندان او اینچنین نیستند. اگر حق مرجعیت داشت، فرزندان او اینچنین نیستند. اگر حق قضا داشت، فرزندان او اینچنین نیستند. اگر نظیر مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله حق انشاء حکم ولایت داشت، فرزندان او اینچنین نیستند. این حقی است که مستحق مقوم اوست. از این طرف میبینیم شخصیت حقوقی این مقوم، این شخص مستحق به منزله فصل مقوم اوست. بالاخره حقم یک نگهبانی میخواهد، یک متقوم به شیعی است. گرچه این فقیه دارای این حق است، ولی مقوم این حق فقاهت اوست. لذا بعد از ارتحال او به کسی منتقل نمیشه، قابل ارث نیست. چه اینکه در زمان حیات او هم حق فروشی ممکن نیست که او این سمت رو به کسی منتقل بکنه، یا بی عوض یا با عوض. نعم میتواند نائب بگیرد، وکیل بگیرد، تسبیباً کارهای خود را اجرا بکند، اما استنابه، توکیل، تسبیب، اینا غیر از انتقال حق است. اگر یه والی کسی را وکیل خود قرار گرفت، زمام حق همچنان به دست خود والی است. اون وکیل الوالی است، اجیر الوالی است، نائب الوالی است در اعمال ولایت. والی هرگز حق خود را به وکیل و نائب و امثال ذلک منتقل نکرد. فرماندهی کل قوا را امام راحل رضوان الله علیه در زمان جنگ در یک مقطعی به بعضی ها داد، بعد معلوم شد نالایقا فوراً گرفته از کرده. این طور نیست که این حق به دیگری منتقل شده باشد، نقل شده باشد، این چنین نیست. تسبیب در اعمال حق است. گاهی حق را مباشرتاً اعمال بکند، گاهی تسبیباً. خب پس ما بعضی از اقسام حقوق داریم که اون مستحق مقوم این حق است، با اینکه این حق است و به هیچ وجه قابل ارث نیست، به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست، نه با عوض نه بی عوض، به هیچ وجه قابل اسقاط هم نیست. کسی بگوید من حق مرجعیتم رو اسقاط کردم، حق ولایتم رو اسقاط کردم، حق قضا رو اسقاط کردم. ممکنه بگوید من چون من به کفای قیام کرده است خودم دخالت نمی کنم، یعنی اعمال نمی کنم، اما حق رو دارم. مثل که ذوالخیار حق دارد به اعمال نمی کند، پدر حق اعمال ولایت دارد، خب اعمال نمی کند. گاهی جهاتین اعمال نکردن، یک اعمال تسبیبی، دو هیچ کدام به معنای اسقاط یا نقل نیست. پس ما داریم بعضی از حقوقی را که مستحق مقوم اوست. سرش هم آن است که اون شخصیت علمی مستحق در حقیقت مستحق حق است، نه شخصیت شناسنامه او. و اون شخصیت علمی که مستحق است، اون نه میمیرد تا بچه های او ارث ببرد، نه جا به جا میشود تا به دیگری برسد. این مال خودشه دیگه، علما و باغون ما بقیت در اون سمت هاشون با خودشون هست، منتها نمیتونن اعمال بکنن بعد از موت. نه اینه که این شخصی که دارای حق مرجعیت از حق اعمال ولایت از حق قضاست، این مال شخص شناسنامه‌ای باشه که به حکم هم نیست، حکم الله نیست. گرچه حکم الله معنی عام بر همه اینها قابل انطباق است، ذات اقدس الله حکم کرده به این که بالاخره فرجو الى روات احادیثنا که اولیای او از طرف او نقل کرده. پس ما این رو هم داریم که خود مستحق مقوم حق است. اینا مال شخصیت حقوقی. میمون شعبه دوم زیر مجموعه تقسیم بحث به لحاظ مستحق و اونه که گاه شخصیت حقیقی هم این چنین است، یعنی شخص حقیقی مستحق است ولی این حق را نمیتواند به دیگری بفروشد، به ورثش ارث برسد، نظیر حق المزاجعه که مال زوجه است. خب این طور نیست که بعد مرگ او ورثه ارث ببرن، که این حق قابل ارث نیست. حق مسلم زوجه است، این حق الغصب، حق المزاجعه، این حق است، سلطنت دارد، میتوند راضی باشد. اگه او راضی نبود شوهر معصیت کرده است، اگه راضی بود شوهر معصیت نکرده. اما این چنین نیست که بتواند به زن دیگر بفروشه یا به زن دیگر منتقل بکنه، حالا به سایر همسران او منتقل بکنه مطلب دیگه است، به زن دیگه بفروشه، به زن دیگه منتقل بکنه یا بعد از مرگ او ارث ببرن، این طور نیست که. پس بعضی از حقوق شناسنامه‌ای هم قابل ارث بردن و نقل و انتقال به بیگانه نیست. را تتمه بحث برای روز بعد ان شاء الله. الحمدلله.